بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 204 سطر 15 و فیه تأمل فإن الشیخ قال في آخر الفصل و اما الاشیاء الكثيرة بالعدد فإنما يقال لها من جهة اخرى واحدة. محقق دوانی بر ابن سینا اشکال کرد، گفت وحدت بالمناسبه رو نباید جز وحدت بالذات اون هم به نحو مستقل قرار بدی، زیرا که وحدت بالمناسبه یا داخل در وحدت بالعرض یا اگر داخل در وحدت بالذات باشه در یکی از همون اقسامی داخل است که تو برای وحدت بالذات ذکر کردی، بنابراین جا ندارد که او را یک واحد بالذات مستقل قرار بدی. سید المدققین اشکال را از ابن سینا خواست برطرف کنه، توضیحی داد و توجیهی کرد که در اون توجیه این چنین ادعا کرد که اگر وحدت مال خود اون واحد ها باشد وحدتشون می شود به ذات، و اگر وحدت مال امر دیگر باشد و به اون واحد ها داده شده باشد وحدت می شود به لرز. بعدم وحدت نسبتین رو مربوط کرد به ذاتشون و گفتش که این دو یعنی متناسبان، این دو متناسب اگرچه نسبتشون واحده ولی خودشون هم واحدند و چون خودشون واحدند پس وحدت به ذات دارند، و با توضیحی هم بیان کرد که این وحدت به ذات داخل در اقسام دیگر نیست که ما حالا به اون نکتش فعلا کاری نداریم، ولی وحدت به مناسبه رو وحدت به ذات شد به این بیان که اگرچه تناسب واحد است ولی متناسبان خودشون هم بر اثر گرفتن این تناسب واحد شدن، پس چه وحدت رو صفت تناسب بگیرید و چه وحدت رو صفت اون متناسبین بگیرید در هر دو صورت وحدت میشه وحدت به ذات، به شرطی که در وقتی که متناسبان رو لحاظ میکنید ذات متناسبان رو لحاظ کنید، به حالت به وصف کثرتشون توجه نداشته باشید، و الا اگر به وصف کثرتشون توجه داشته باشید میشن کثیر، و اگر وحدت بهشون داده باشید با همون وصف دیگه وحدت خودشون نیست، وحدت بیرون از خودشونه و در نتیجه میشه وحدت بلرز. این تمام توضیحی بود که سید المدققین داشت. حالا مرحوم لاهیجی بر ایشون اشکال میکنن، میفرمان که ما به کلمات ابن سینا مراجعه میکنیم و میبینیم ابن سینا طوری حرف زده که وحدت رو در ذات متناسبان نبرده، بلکه وحدت رو به اون امر بیرونی که حالا اسمش تناسب، اسمش نسبت هرچی هست به اون نسبت داده، به اون مربوط کرده. تمام توجیه شما این بود که وحدت مربوط باشه به ذات متناسبان و مربوط نباشد به خود تناسب و نسبت، این توجیه شما بود. اما به کلمات ابن سینا که مراجعه میکنیم میبینیم وحدت رو مربوط کرده به اون تناسب و نسبت، وحدت رو مربوط نکرده به اون دوتا ذات، پس توجیه شما با صریح کلام ایشون ناسازگاره. دوتا عبارت از ابن سینا نقل میکنیم که در هر دو عبارت معلوم میشه که ذات رو کثیر گرفته، ذات متناسبه رو کثیر گرفته و وحدت رو به چیزی بیرون از این ذات نسبت داده، درست خلاف آنچه که سید المدققی گفته. اون دوتا عبارت رو نقل میکنیم و ازشون استفاده میکنیم. عبارت اول این که میگه که اگر اشیائی کثیر بالعدد بودند، یعنی اشخاص متعدد بودند، این شخص نسبت اون شخص نسبت، می توانی به جهت کثرتشون توجه کنی، در این صورت میشن کثیر. اما می توانی به جهت دیگری که اینها رو جمع کرده توجه کنی، در این صورت میشن واحد. بعد اون جامع رو توضیح میده، میگه جامع ممکن است نسبت باشد، ممکن است غیر نسبت باشد. حالا غیر نسبت شما کار نداریم، ولی میگه ممکن است نسبت باشد. پس جامع رو نسبت میگیره و ذات متناسبین رو کثیر قرار میده و اطلاق وحدت رو بر ذات متناسبان به خاطر وحدت نسبت اجازه میده. یعنی وحدت رو وصف میگیره برای نسبت، نه برای خود دو تا ذات، در حالی که شما در توجیهتون وحدت در تناسب رو وصف گرفتید، هم برای خود نسبت هم برای دو تا ذات. و تمام توجیهتون همین بود که وحدت رو به خود دو تا ذات مربوط کردید، در حالی که ابن سینا وحدت رو به ذات مرتبط نمی کنه، وحدت رو به اون نسبت مرتبط می کنه. این بیان اول ابن سیناست. بیان دومی هم داره. بیان دومش اینه که واحد بالجنس رو با واحد بالمناسبه مقایسه می کنه، هر دو رو واحد به ذات می دونه، ولی این دوتا رو با هم مقایسه می کنه. میگه وحدتی که در واحد بالجنس داریم اولا از وحدتی است که در واحد بالمناسبه داریم. یعنی هر دو رو از یک صنف وحدت قرار میده، منتها میگه وحدت بالجنس اولاست. بالاخره جنس مقومه، نسبت مقوم نیست، ولی مهم اینه که در واحد بالجنس جنس واحد می کند کثیر را، که وحدت مال جنسه. اون نوعهایی که به وسیله جنس واحد می شوند خودشون کثیرن، خود ذات دوتا نوع متصف به وحدت نشده، اون جنسشون متصف به وحدت شده و به برکت جسم این نوعها واحد شدن. در واحد بالجنس اینطوره. واحد بالمناسبه رو ایشون ضعیفتر از واحد بالجنس میدونه. خب پس در واحد بالمناسبه باید همینطور باشه یا تازه ضعیفتر؟ پس در واحد بالمناسبه باید اون دوتا ذات واحد نباشن، همونطور که دوتا نوع واحد نیستند، و به توسط نسبت واحد شدن، همونطور که دوتا نوع به توسط جنس واحد میشدند. پس عبارت دومش هم نشون میده که وحدت رو مربوط به نسبت میکنه، وحدت رو مربوط به دوتا ذات نمیکنه. بنابراین توجیه سیدون متخیلین که وحدت رو مربوط به دوتا ذات میکرد توجیهیست که با صراحت با صریح کلام ابن سینا سازگار نیست و لذا توجیه ناپسندیست. این فرمایش مرحوم لاهیجی بر علیه مرحوم سیدون متخیلین. صفحه 204 سطر 15 و فیه، یعنی در این توجیهی که سید المتقین برای کلام ابن سینا کرده تأمل است، زیرا شیخ در آخر همین فصل میگه و اما اشیاء کثیره بالعدد، که عددشون کثیره، شخصشون کثیره، فإنما یقال لها من جهت اخرى واحدتون. این واحدتون مقول یقال است به این اشیاء کثیره، من جهت اخرى یعنی به حیث دیگری، نه به حیث کثرتشون، به حیث دیگری غیر از کثرت، یعنی به حیث اون جامعی که در خارج دارند یا در ذهن دارند بهشون گفته میشه واحدتون. حیث کثرتشون نگاه کنید میگیم کثیرتون بالعدد، اما به اون حیث جامع نگاه کنید بهشون میگیم واحدتون. چرا بهشون گفته میشه واحده؟ نمی فرماید چون ذاتشون یکیست، می فرماید لاتفاق بینهما فی معنا، در یه معنای جامعی بینشون توافقه، نه که ذاتشون یکیست. سید المتقین گفت ذاتشون یکیست، ایشون میگه اتفاق بینهماست فی معنا، اون معنا رو تعیین میکنه. فاما ان یکون اتفاقهما فی نسبت، که این مورد شاهد ماست، او فی محمول غیر نسبه، که اینم درسته منتها فعلا ما نمیخوام ازش استفاده کنیم. توافق دو کثیر یا در نسبت یا در محمول دیگره، علای حالن توافق در خود ذات نیست، اتفاق در خود ذات نیست، اتفاق بیرون ذاته. این الان داره واحد بالمناسبه داخل در این بیان کلی خودش قرار داده، داخلش کرده در همین بیان کلی. پس معلوم میشه واحد بالمناسبه هم وحدتش به خاطر معنای بیرونی است، نه به خاطر اینکه ذات خود دوتا متناسب با هم واحد باشن. این قول اول ابن سیناست که نقلیم. ثم قال، باز مطلب دوم گفته که مطلب دومش رو از خارج از کردم، گفته ان الواحد بالجنس اولا بالوحدت هست از واحد بالمناسبه. یعنی وحدت رو در واحد بالجنس قوی تر گرفته، با اینکه در واحد بالجنس وحدت مربوط به خود دو تا ذات نوع نیست، مربوط به اون کثیر یعنی نوع نیست، مربوط به بیرونه، یعنی مربوط به جنس. البته بیرون که میگن یعنی یه چیزی دیگری غیر از خود ما، بلا اون بیرونی مقدمه، بیرونی جنسه که مقدمه، بله مربوط به جنسشونه. در واحد بالمناسبه همینطور، وحدت مال خود دو تا ذات کثیر نیست، مال بیرون از این دو تا است، یعنی مال نسبتشونه. و هاذا، این تموم شد، دو تا عبارت ابن سینا تموم شد. و هاذا صریحون، هاذا یعنی این عبارت شیخ، این کلام شیخ، کدومشون؟ ملا اسماعیل در پاورقی تنم آورده به اعتبار قول اول، دو تا قول از ابن سینا نقل کردیم. قول اول قال فی آخر الفصل بود، قول دوم سم مقاله بود. مرحوم ملا اسماعیل نوشته هاذا به اعتبار القول الاول صریحون، مصحح ما بعد از به اعتبار القول الاول اعنی رو اضافه کرده که درست نیست. کلام ملا اسماعیل فقط به اعتبار القول الاوله، اون اعنی ان یکون اتفاق ما فی نسبته درست نیست، تفسیر درست یعنی قول اول نیست. البته میتونید تفسیر درستی بگیرید، ولی بعدن دوباره تفسیر میکنه قول ثانی رو، اون خراب میشه، معلوم میشه اولی رو متوجه نشده. ولی در اول ما در قول اول فهمان یکون اتفاق ما فی نسبت رو داشتیم و همین هم مورد استشهاد ماست، ولی منظور از قول اول این تیکه نیست. منظور از قول اول تمام اون چیزی در آخر این فصل تو شفا گفته که در ضمن اون تمام این فهمان یکون اتفاق ما فی نسبت آمده. و هاذا صریحون، این عبارت قول اول ابن سینا صریح در این است که جهت وحدت در واحد بالمناسبه نسبته، چون گفته فاین من یکون اتفاق ما فی نسبته، در قول اولش این عبارت آورده، و این صریح در اینه که اتفاق در نسبته، اتفاق در ذات نیست. لذات الواحده، نسخه ما الفلام نداره، نسخه قدیم هم الفلام نداره، ولی تو همون نسخه قدیم نوشته از ذات ظاهر است و باید هم از ذات باشه. اشتباه شد، حالا کاتبی هرکس اشتباه شد، البته کاتبی که نسخه قدیم رو نوشته اشتباه نکرده، چون متوجه بوده که از ذات درست خودش هم نوشته از ذات ظاهره، ولی شاید کاتبای دیگه اشتباه شده. لذات الواحده یعنی ذات واحد منشأ وحدت نیست. بله لا ذاتون واحدتون واحدتن، یعنی الف لام را از واحد برمیداری، بله خب اینم داره، یا باید الف لام را از واحد بردارید یا باید به ذات الف لام بدید. به این صورت که هست خوب نیست که الفلام در ذات نباشه در الواحده باشد، این خوب نیست، والا فرق نمی کنه چه شما برای ذات الفلام بذارید چه الفلام الواحده رو بردارید، هر دوش درست. خب من نوشتم برش، من نوشتم یا باید ذات از ذات الواحده باشد یا باید ذات واحده باشد، نوشتم اونم درستش کرد. چاپ دوم برد، چاپ دوم الفلام گذاشته به این مناسبه. و ان النسبه محمولتون، و ان النسبه این ندرست نیست، و ان النسبه محمولتون، و انها باز انها درست نیست، و انها غیر مقومه للواحد. باز مرحوم ملا اسماعیل میگه این ان النسبه محمولتون و ان غیر مقبمه للواحد بالاعتبار قول ثانیه، هذا مستفاد من قول ثانی. تعلیقی در همین جا توی چاپ قدیم هست که مال محشیس نام محمد حسین. اون تعلیقه تلفیق شده با تعلیقه ملا اسماعیل در پاورقی محمده، ولی علی حال این تعلیقه درستی نیست. تعلیقه درست اینه، این جمله که ان النسبه محموله و انها غیر مقدمه للواحد، این مستفاد از قول ثانی ابن سیناست که قول ثانی ابن سینا رو با ثم قال ان الواحد والجنس اولا تا آخر نقل کردیم. پاورقی گفته قول ثانی اون فی محمول غیر نسبه است، محمول غیر نسبت اصلا مناسبتی با بحث ما نداره. مگر منظور از محمول غیر نسبت جنس باشه، وقت بازم میفته تو قول دوم ان الواحد در جنس، بازم قول دوم. با قول دوم ابن سینا که گفته ان الواحد بالجنس اولا بالوحده من الواحد بالمناسبه، اولا میفهمیم که نسبت محموله چون تشبیه شده به جنس و جنس محموله. ثانیاً میفهمیم که نسبت مقوم نیست، چون اگر نسبت مقوم بود که ضعیفتر از واحد بالجنس قرارش نمیداد. واحد بالجنس چون وحدتش به توسط جنس است، یعنی وحدتش به توسط مقوم است، قوی تر است از واحد بالمناسبه که وحدتش به وسیله نسبتش نسبت است و نسبت مقوم نیست. پس خود همین که وحدت بالمناسبه رو ضعیفتر از وحدت بالجنس قرار داده به خاطر این که وحدت بالجنس و وحدتش از طریق مقوم است، نشون میدهد که وحدت نسبت وحدت از طریق مقوم نیست. پس نسبت اگرچه محمول هست ولی مقوم نیست. در حالی که شما کسی در متفقین هستید، وقتی داشتید وحدت رو در ذات متناسبان می بردید، گفتید ذات متناسبه، ذات متناسبه، یعنی این مجموعه رو ملاحظه کردید و نسبت برای این مجموعه مقومه. درسته برای ذات مقوم نیست، نسبت برای این دوتا ذات مقوم نیست، ولی برای ذات متناسبه مقومه. پس شما نسبت مقوم قرار دادید، اون وقت گفتید دوتا ذات متناسب با هم وحدت دارن، که نسبت آوردید تو خود دوتا ذات و مقوم دوتا ذات قرار دادید. کلام دوم ابن سینا حرف شما رو رد میکنه. کلام دوم اینه که نسبت مقوم نیست و ان النسبه محموله ولی انها غیر مقومه للواحد. از عبارت دوم ابن سینا این مطلب استفاده میشه و شما خلاف اینو گفتید. و بالجمله ان المقام لا یخلو عن اشکالین، بالاخره مسئله صاف نیست. توجه میکنید خواجه با ابن سینا در این مسئله مخالفت داره. خود افراد بالاخره به تلاش افتادن، محقق دبانی یه جور اشکال میکنه، سید المدقی این جواب میده، بعد مرحوم لاهیجی دوباره اشکال میکنه. مطلب از همون شیخ که شروع شده اونطور که باید تسهیل نشده و کاملا روشن نشده، لذا اشکال باقیه. نمیشه به یک طرف صریح حکم واضحی کرد. ثم قال، تا اینجا سید المتقین کلام ابن سینا رو توجیه کرد و از کلام ابن سینا دفاع کرد. حالا همین سید المتقین میخواد کلام خواجه رو توجیه کنه و اختلافی رو که کلام خواجه با کلام ابن سینا داره برطرف کنه. برای توضیح کلام خواجه اینطور میگه: میگه که نسبت مقوم است، همونطور که در کلام ابن سینا گفتیم، اما خواجه نسبت رو مقوم ندانسته، چون در مقوم اصطلاح دیگری رو غیر از اون اصطلاحی که ابن سینا اجرا کرده قبول داره. یعنی ناظر است به در مقوم ناظر است به اصطلاح دیگری غیر از اونی که ابن سینا نظر کرده. در باره مقوم، حالا من اینجا مطلب رو قطع میکنم، توضیح میدم که در باره مقوم دو اطلاق داریم. گاهی مقوم به معنای جزء ذاته که شامل خود ذات نمیشه، جزء ذات رو میگن مقوم. اما گاهی از اوقات مقوم اطلاق میشه به طور مطلق، به طور عام، هم شامل جزء ذات میشه هم شامل خود ذات میشه. گاهی مقوم گفته میشه ذاتی اراده میشه، گاهی مقوم گفته میشه ذاتی و ذات اراده میشه. ذاتی اراده شد یعنی جزء ذات، ذاتی و ذات یعنی جزء ذات و خود ذات. پس مقوم دو تا اطلاق داره، یک اطلاق عام و یک اطلاق خاص. ابن سینا از مقوم اراده کرده معنای عام رو، یعنی اونجایی که دو تا ذات در یه امری که مربوط به هر دوشونه شریک باشند، گفته که شرکت در مقوم دارند. ولی خواجه گفته اونجایی که جزئی از ذات مشترک باشه شرکت در مقوم هست. مقوم رو عبارت از جزء ذات گرفته. حالا بیام در مثال‌ها، در مثال‌ها مطلب رو تبیین کنیم. واحد بالجنس رو خواجه گفته جهت وحدتش مقومه. خب معلومه جنس نسبت به نوع جزه، پس جنس مقومه. واحد بالفصل رو همینطور گفته، واحد بالفصل هم در واحد بالفصل هم جهت وحدت مقومه. خب اینم روشنه، در واحد بالفصل جهت وحدت خود فصله و فصل هم جزه و مقوم و جز هم مقومه، پس جهت وحدت مقومه. در واحد به نوع همین کار کرده، واحد به نوع هم یعنی اشخاص، اشخاص یک جزءشون اون نوعیتشونه، یک جزءشون اون شرایط و عوارضی که همراهشونه، اون شرایط و عوارض در شخصیتشون دخالت داره اگرچه در نوعیتشون دخالت نداره. پس هر شخصی از این اشخاص مجموعه نوع و اضافات هست. این نوع میشه جزء، این نوع میشه جزء، جزء مقوم یعنی سازنده شخصه. پس اشتراک در نوع میشه اشتراک در مقوم، یعنی اشتراک در جزء ذات. این سه تا هر سه اشتراک در جزء ذات هست، یعنی هر جا عامل وحدت این سه تا باشن میشه گفت جهت وحدت مقومه. چه جنس رو جهت وحدت بگیرید، چه فصل رو، چه نوع رو، هر سه رو میتونید بگید که مقومند، جهت وحدت در هر سه مقومه. اما اونجایی که ذات واحد باشد، مثل دو شیء متصل، دو شیء متناسب، هم لفظی که دیروز زده بودیم داریم تکرار میکنیم، دو شیء متصل، دو شیء متناسب، اینا دو تا ذاتشون متناسبن، دو تا ذاتشون متصلن، جهت وحدت تو خود دو تا ذاته نه تو ذاتی. اینا رو خواجه در اینا خود خواجه جهت وحدت رو مقوم نگرفته. چرا؟ چون مقوم رو اطلاق نکرده بر ذات، مقوم رو اطلاق کرده بر جزء ذات. و در واحد بالاتصال و واحد بالتناسب جهت وحدت تو خود ذاته، در جزء ذات نیست. لذا اینا رو خواجه جزء جهات مقومه قرار نداده، جهت واحدی که مقوم باشن قرار نداده، منحصر کرده جهتی را که مقوم است، منحصر کرده به واحد بالجنس و واحد بالفصل و واحد بالنوع، به خاطر اینکه مقوم را منحصر کرده در جزء. اگر مقوم را عام قرار میداد، این مثل واحد بالاتصال و واحد بالتناسب را هم از صنف واحد بالجنس میگرفت، همونطور که ابن سینا این کار کرده. ابن سینا واحد بالتناسب رو و همچنین واحد بالاتصال رو جزء واحد بالذات گرفته، جزء واحد بالذات گرفته و حکم کرده به این که اینها مقومن، البته با توجیهی که سیدون مدققین کرد، حکم کرده به این که اینها مقومن. ولی خواجه در اینجا به خاطر این که مقوم رو طوری دیگه معنا کرده، از شیخ فاصله گرفته. پس مخالفت خواجه و شیخ مخالفت تفسیری است. در تفسیر مقوم با هم مخالفت کردن، نه در تفسیر واحد. بنابراین در واحد بینشون صلحه و مخالفتی نیست. این داره توجیه میکنه، چه مدققین داره توجیه میکنه کلام خواجه رو به طوری که مخالفتش با کلام شیخ برطرف بشه. مخالفت رو میاره تو تفسیر مقوم، نمیبره توی واحد. این کلامی که صدر مدفرین در توجیه کلام خواجه میشه. ولی
مقابل رو برای برزاد این درسته؟
بله. مقوم رو ابن سینا در جلد اول اشارات توضیح میده. مقوم قابل اطلاق بر ذات هم هست، خواجه هم در همونجا شرح میزنه. هیچ کدومشون ایراد نمیگیره. گاهی از اوقات مقوم رو به معنی جز میگیره، گاهی به معنی اهم. این در منطق ثابت شده. تو شرح اشارات مراجعه کن، جلد اول در بحث مقوم میبینید که هر دو اصطلاح گفته شده و در اونجا اجازه داده شده که ذات هم مقوم قرار داده بشه، ذات و ذاتی هر دو. ثم قال، یعنی سید المتفقین گفته، و ظاهر من کلام مصنف یعنی خواجه، انه اراد بالمقوم ما هو المتبادر من، اراده کرده خواجه به مقوم آنچه را که از مقوم تبادر میکنه، یعنی جز جز ذات بودن. مقوم رو در معنای مشهور به معنای جز ذات گرفتند، نه به معنای اعم که هم شامل ذات باشه هم شامل جز ذات. ولی ذالک، چون مرادش از مقوم همین معنای متبادر یعنی من جزء ذات بوده، به خاطر همین منحصر کرده ما قومت جهت الوحدت فی ما، یعنی وحدتی رو، واحدی رو که جهت وحدت در اون واحد قومت، یعنی مقومه، اون واحدی رو که جهت وحدت درش مقومه، منحصر کرده در سه قسم. چون در این سه قسم ما جهت وحدت رو جزء میدانیم و وقتی جز شد مقوم هست. اون سه قسم واحد بالجنس، واحد بالفصل، واحد بالنوع که توضیحش از خود رست کرد. ولم یعود، یعود با تشدید دال، بدون تشدید به معنی رجوعه، با تشدید به معنی شمردنه. لم یعود فیه، یعنی در اقسام که جهت وحدت مقوم باشد نشمرده ما، یعنی واحدی رو که تکون و جهت الوحدت ذاتو ذاته، اونجایی که جهت وحدت خود واحد باشد نشمرده، اونجایی که یعنی جز مقوم ها نشمرده، اونجایی که جهت وحدت جز باشد جز مقوم ها شمرده، اونجایی که جهت وحدت خود ذات باشد جز مقوم ها نشمرده. پیداست که مقوم رو بر ذات اطلاق نکرده بلکه بر جز ذات اطلاق کرده. اونجایی که جهت وحدت خود ذات باشه مثل چی؟ کل واحد بل اتصال که دیروز اینا توضیح داده شد، والواحد به تماس اینو امروز اضافه میکنه، والواحد به تناسب که اینا دیروز اشاره کرد. مرحوم لاهیجی خودش بر این عبارت حاشیه داره، حاشیهش در پاورقی ما نقل نشده، حاشیهش حاشیه توضیحیه. اینطور گفته شیخ واحد به اتصال و واحد به تماس رو از اقسام واحد بالعدد شمرده، ولی واحد به تناسب رو جدا کرده. هر سه رو از اقسام واحد به ذات دونسته، منتها اولی رو که واحد به اتصاله و دومی رو که واحد به تماسه، این دوتا رو از یک قسم خاص از واحد به ذات یعنی واحد به العدد قرار داده، واحد به تناسب رو قسمی برای مصداقی برای واحد به العدد قرار نداده، بلکه یک قسم مستقل برای واحد به ذات گرفته. خب این کلام لاهیجی بود که هستیم، حالا بریم کلام صدام دقیقیم تمام کنیم. بل اشار الهاز القسم به قوله فل وحدت و عرضیتون، اشاره کرده خاجه الهاز القسم یعنی به این قسمی که جهت وحدت ذات است نه جهت وحدت جزء ذات است، به این قسمی که جهت وحدت ذات است اشاره کرده به قولش که گفته فل وحدت و عرضیتون. فل وحدت و عرضیتون. خب ما وقتی داشتیم عبارت خواجه رو میخوندیم، فل وحدت و عرضیتون رو چطوری معنی کردیم؟ اینطوری گفتیم فل وحدت و عرضیتون در جایی است که جهت وحدت مقوم نباشد، جهت وحدت محمول هم نباشد. گفتیم محمول هم نباشد، این وحدت عرضی بود. الان مرحوم سید المدققین داره وحدت عرضیه رو طوری معنا میکنه که هم با اون معنایی که ما گفتیم سازگاره، هم اون جایی رو شامل می شود که جهت وحدت مقدم نیست ولی محمول هست. در همین واحد به اتصال، واحد به تناسب، جهت وحدت مقدم نیست اونطوری که حالا سید المدققین داره میگه، ولی محمول که هست. پس الان سید المدققین داره وحدت عرضیه رو اعم از اون که ما معنا کردیم معنا میکنه. ما وحدت عرضیه رو مختص کردیم به اون جایی که جهت وحدت نه مقوم است نه عارض، یعنی نه محمول. ولی مرحوم سید المدققین میگه وحدت عرضیه هم اون جایی است که جهت مقوم نیست و محمول نیست، هم اون جایی است که جهت محموله. خلاصه به تعبیر دیگه سید المدققین داره میگه که وحدت عرضیه اون جایی است که وحدت جزء ذات نباشد. اگر جهت وحدت جزء ذات شد که میشه مقدم، غیر ذات شد چه ذات باشد، محمول باشد غیر محمول باشد، هر چی باشد دیگه وحدت میشه وحدت عرضی. جمله رو عام گرفته، عبارت رو عام گرفته، میگه بل اشار الی هذا القسم به قولی فل وحدت و عرضیتون. لذا لاهیجی که اشکال میکنه دو تا اشکال میکنه، اشکال اولش همینه، چرا وحدت عرضی رو عام گرفتی؟ چرا وحدت عرضیه رو عام گرفتی؟ کسی وحدت به لحاظ ذات رو وحدت عرضی نمیگه تا توقع داشته باشی خواجه این چنین اطلاقی کرده باشه. خواجه وحدت عرضی رو در جای دیگه داره اطلاق میکنه، نه بر اون جایی که جهت وحدت خود ذاته، مثلا به قول شما واحد به تناسب یا واحد به اتصال. در واحد به تناسب و واحد به اتصال به تعبیر خود شما ذات مقدمه، ذات جهت وحدته. خب جایی که ذات جهت وحدت باشه کسی اطلاق وحدت عرضی نمی کنه، چطور خاطر میگید اطلاق وحدت عرضی کردی؟ این اشکال اولی که لاهیجی میکنه. میگه و فیه ان تسمیت هذا القسم بالعرضی غیر مناسبه، چون شما برای عرضی دو تا فرض قائل شدید، یه فرضش درسته اطلاق وحدت عرضی برش میشه همونطور که ما گفتیم. اما یه فرض دیگه و یه مصداق دیگه نمیشه برش اطلاق وحدت عرضی کرد و شما اطلاق کردید، این خلاف، این اشکال اول. اشکال دوم، خواستید مخالفت بین کلام ابن سینا و خواجه رو برطرف کنید که رفع مخالفت نشد، فقط شما توضیح دادید که این وحدت وحدت عرضی است. خب ابن سینا که وحدت رو عرضی ندونست، ابن سینا وحدت در تناسب رو ذاتی دونست نه عرضی. خب شما الان توجیهتون نشون داد که وحدت به تناسب بنابر قول خواجه وحدت عرضیه. خب اگر وحدت به تناسب وحدت عرضیه، همینطور خواجه داره با شیخ مخالفت میکنه، چون شیخ وحدت بالمناسبه رو وحدت به ذات دونست، خواجه الان داره عرضی میدونه، پس مخالفت داره. باشه، دو مبناست، قبوله، ولی بالاخره اختلاف هنوز باقیه، اختلاف باقیه دیگه. ولو حالا ولو به خاطر مبنا باشه، بله ولو به خاطر مبنا، ولی بالاخره اختلاف هست. ابن سینا میگه وحدتی که اسمش وحدت بالمناسبته وحدت به ذاته. خواجه با این بیانی که شما کردید وحدت عرض، گفت وحدت عرضیه، خب وحدت به ذات که غیر وحدت عرضیه، از مخالفت هم شد. باشه قبوله، اگه وحدت، اگر مبنای ابن سینا، ابن سینا مبنای خواجه رو داشته باشه هم حرف میزنه، خواجه هم مبنای ابن سینا داشته باشه هم حرف میزنه، اینا قبول داریم، ولی بالاخره هم اختلاف بینشون هست. شما اختلاف حل نشه دیگه، حالا بالاخره اختلاف تو رو کامل در طرف نشده، به قول شما اختلاف مبنایی، اختلاف مبنایی که هست الان دیگه همون کافیه، بالاخره اختلاف هست، اختلاف رو بر نداشته. خواجه می فهمد اختلاف بنابر توجیه مشهور بهتر برداشته میشه. توجیه شما نتونست اختلاف رو کاملا برداره، بنابر مبنای مشهور اختلاف بهتر برداشته میشه. در توجیه مشهور وحدت بالعرض طوری توضیح داده میشه و در توجیه سید المتقین طور دیگه توضیح داده شد. ما اگر توجیه مشهور رو قبول کنیم، اختلاف بین ابن سینا و خواجه کم میشه، نه از بین میره، اختلاف محدودتر میشه. این اختلافی که بین خواجه و ابن سیناست که ابن سینا اقسام وحدت رو دو قسم میدونه و خواجه سه قسم میدونه، او تقسیم رو ثنائی قرار میده، این تقسیم رو ثلاثی قرار میده، این اختلاف با هیچ کدوم از دو توجیه حل نمیشه. نه توجیه سید المتقین میتونه این اختلاف رو برطرف کنه، نه توجیه مشهور میتونه این اختلاف برطرف کنه. ولی اختلاف دیگری هست که توجیه مشهور میتونه برطرفش کنه و توجیه شما نه. اون اختلاف اینه که وحدت بالعرض رو شما عبارت شامل وحدت بالمناسبه یا وحدت بالاتصال قرار دادید، که الان بحث ما در واحد بالمناسبته. شما وحدت بالعرض رو شامل وحدت بالمناسبه قرار دادید، نه شما یعنی سید المدققین، شما که سید المدققین هستید واحد بالعرض رو شامل واحد بالمناسبه قرار دادید، یعنی وحدت عرضی را در عبارت خواجه. ولی مشهور وحدت بالعرض را طور دیگه معنا کردند، معنای اونها رو ذکر میکنیم بعد توضیح میدیم که بین کلام خواجه و ابن سینا بنابر توجیه مشهور اختلاف کم میشه. یه خورده احتمالا طولانی بشه، ما نرسیم تمومش کنیم. بهتره که بذاریم فضل سبت.